رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
سلامت. به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما همراهان صمیمی برنامه مخاطب خاص. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. در این برنامه قصد داریم مشکلات نظام سلامت رو با مسئولین مربوطه تر و چالش‌های حوزه سلامت رو با کارشناسان خبره اون موشکافی کنیم. موضوع برنامه این هفته ما 4 رشته تخصصی در انتظار دستیار. اگر نظری دارید در مورد موضوع برنامه این هفته ما از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما در میون بگذارید. مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص. گفتگوی این هفته رو آغاز می‌کنیم با جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر انیسیان، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر سجوبیان و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر انیسیان، به هر حال همکاران عزیز ما بعد از اینکه دوره پزشکی عمومی رو طی می‌کنن، خیلی‌هاشون علاقمند هستن که وارد دستیاری و رشته‌های تخصصی بشن. در این طی این سال‌های گذشته این روند چگونه بود از نظر شما؟
متأسفانه در سال‌های اخیر اقبال به رشته‌های دستیاری، به خصوص رشته‌های دستیاری پایه مثل رشته کودکان، مثل رشته داخلی بیهوشی و طب اورژانس بسیار پایین بوده و خب این زنگ خطری هست برای نظام سلامت کشور که فکر عاجلی بکنه برای تأمین پزشک مورد نیاز در دهه‌های آینده کشور.
بسیار عالی. آقای دکتر انیسیان، خب به هر حال رشته‌های تخصصی یک گوشه تخصصی از کار هستن، یعنی یک فضایی رو همکاران در نظر میگیرن و به صورت حرفه‌ای در اون کار میکنن. چه اتفاقی افتاده که در طی این سال‌ها اقبال عمومی کمتر شده در بین همکارانمون؟
طبابت و پزشکی کار مشکلیه، کار سختیه، کار پرزحمتیه. و خب خیلی از عزیزان در خارج از این حرفه با چالش‌ها، دغدغه‌ها و مشکلاتش آشنا نیستن. هم زمان در واقع طولانی طول می‌کشه تا یک پزشک وارد بازار کار بشه و هم این که در بازار کار اون در واقع آیدی که بر مبنای تحصیلات و استعداد و در واقع انتظاراتی که جامعه و خودشون از اون شغل و اون حرفه دارن به دست نمیارن. به همین دلیل خب انگیزه برای در واقع تحصیلات تکمیلی مثل تخصص و اینها کمتر میشه. متاسفانه بعضی از مشاغل کاذب پزشکی بسیار پرسود و پردرآمده و خب وقتی تعرفه های خدمات سلامت پایینه و کارهایی که خارج از تعرف است مثل کارهای زیبایی اعداد و ارقامش اصلا قابل مقایسه نیست، خب اقبال به این سمت بیشتر میشه. به همین دلیل تمایل به تحصیلات تکمیلی و تخصص کمتر میشه.
به نظر میرسه آقای دکتر، حالا به بحث تعرفه های اشاره کردید، کلن حتی همون بحث های زیبایی هم که مطرح میکنید، شاید نسبت به خیلی هم مشاقلی که حالا خیلی هم این زحمات و سختی ها و به هر حال بحث شکایت ها و قصور ها در موردش مطرح نیست، درآمدزا و اقتصادشون خیلی پررنگتر مطرح بشه. آیا این خودش باعث شده که حتی ما در ورود به پزشکی عمومی هم ما دچار مشکل بشیم؟
ببینید، در حال حاضر همچنان پزشکی یکی از پرتقاضاترین رشته های در واقع دانشگاهی هست و همچنان رقابت برای تصاحب کرسی های دانشگاهی پزشکی سنگینه. ولی خب به نسبت گذشته یه مقدار رقابت کمتر شده. دلایل متعددی هم داره، یکی این که جمعیت جوان ما کمتر شده، دوم ظرفیت های دانشگاه علوم پزشکی افزایش پیدا کرده، و نکته سوم این هستش که شاید این موضوع هم بی تأثیر نباشه که بعضی از رشته های تحصیلی ممکنه که هم ورود بهشون راحت تر باشه و هم در نهایت ورود به بازار کار و درآمد نهایی که به دست میارن رقابتی قابل مقایسه و یا حتی بیشتر باشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر انیسیان، ما عنوان و موضوع برنامه‌مون بحث 4 رشته تخصصی هست که در انتظار دستیار هستن، و این رشته ها در سالهای گذشته میبینیم که ظرفیتشون پر نمیشه. در مورد این هم توضیح میفرمایید؟
عرض کردم وقتی که پزشک فکر میکنه که من خب اومدم رشته مثلا کودکان، رشته بیهوشی رو خوندم، حالا فارغ التحصیل شدم، باید مدتی رو برم و خدمات دولتی قانونی رو با نرخ بسیار پایین انجام بدم، حالا به سن 40 سالگی رسیدم، حالا میخوام وارد بازار کار بشم در بخش خصوصی یا در بخش دولتی. خب آیا درآمد من مکفی هست؟ درآمد من میتونه برای من رفاه نسبی تعیین بکنه؟ آیا میتونم با درآمدم مثلا یه واحد آپارتمان کوچیک بخرم؟ آیا میتونم با درآمدم مثلا فرض کنید که بچه‌م که به سن مدرسه رسیده شهریه مدرسه غیر انتفاعیشو پرداخت بکنم یا نه؟ وقتی این پاسخ ها منفیه، خب اقبال برای ادامه تحصیلم کمتر میشه. میگه خب من الان کار زیبایی انجام میدم، بالاخره زندگی میچرخه، اون 5 سال 6 سالی هم که باید بذارم برای دوره تخصص و تعهدات بعدش، اون رو هم دیگه از عمرم نمیگذارم و به درآمدزایی میپردازم. این مسئله یه مسئله کاملا اجتماعی، انسانی و معموله. همه آدما به همین شکل فکر میکنن.
بسیاری. و آیا نظام سلامت ما به این رشته‌های تخصصی به این میزان نیاز داره؟
قطعا نیاز داره. قطعا ما در آینده نزدیک اگر به همین روند ادامه بدیم در جذب این چند رشته، ما دچار کمبودهای جدی خواهیم شد. بیمارستان ما جراح خواهد داشت ولی متخصص بیهوشی نخواهد داشت. ما زایمان انجام میدیم ولی متخصص کودکان نخواهد بود که بخواد اون محصول زایمان رو در واقع مراقبت بکنه و بیماری‌هاش رو درمان بکنه. مثلا فرض کن اورژانس بیمارستانی داریم ولی متخصص طب اورژانس نخواهیم داشت. و امثال اینها.
به نظر شما چه راهکارهایی میتونه مشوق باشه برای اینکه این رشته ها پرطرفدارتر بشن؟
به مشکلات پیچیده‌ای مثل مشکل تأمین نیروی انسانی پزشکی و ترغیب پزشکان به در واقع رشته های خاص، مشکلات پیچیده‌ای به این راحتی ها حل خواهد شد، چون ایجادش هم به راحتی نبوده. قطعا عدالت بین رشته یکی از شاخص هاست. یکی دیگه بحث مربوط به مشوق هایی هستش که میشه دولت بذاره، اونم نه فقط وزارت بهداشت، مثلا مشوق های مالیات، مثلا مشوق های اشتغال و امثال اینها، که اقبال رو افزایش بده برای اینکه پزشکان جوان، پزشکان عمومی بیشتر این رشته ها تمایل پیدا بکنن. ولی در غیر این صورت بدون ایجاد عدالت بین رشته‌ای، بدون ایجاد مشوق، متاسفانه چشم‌انداز خوبی در آینده نخواهیم.
در خصوص عدالت بین رشته‌ای بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
ببینید، به هر حال همون اندازه که یک متخصص کودکان تحصیل کرده، مثلا یک جراح هم تحصیل کرده، همون اندازه که یک فرض کنید که متخصص قلب تحصیل کرده، متخصص طب اورژانس هم تحصیل کرده، اما اختلاف درآمدهاشون زیاده. علتش هم برمیگرده به این که ما بعضی از خدمات رو قیمت‌هاش رو پایین نگه داشتیم و قیمت بعضی از خدمات رو افزایش دادیم. اینم بیشترین تأثیر رو ساختار سیاستگذاری دولت تعیین میکنه. از طرف دیگه وقتی که ما موالیدمون پایین هست، مثلا که ازدواج میکنن، زایمان میکنن، کم هستن، خب قطعا بچه های کمتری هم به دنیا میان، جمعیت کودکمون هم کمتر میشه. به همین دلیل متخصصین کودکان در یک فضای رقابتی سنگین قرار میگیره که نمیتونن درآمد کافی رو به دست بیارن. یا مثلا فرض کنیم در مورد متخصص بیهوشی، زمانی که تعرفه خدمات بیهوشی به نسبت مسئولیتش و به نسبت اون استرسی که داره پایین هست، خب رشته های دیگر انتخاب میکنه یا اصلا تخصص نمیگیرن و اینا خب مسائلی هستش که تعیین کننده است. به طور خلاصه عرض کنم مهمترین مسئله اولا میزان درآمد این پزشکان هست، مسئله دوم سختی کار و عدم حمایت های شغلی و اجتماعی و امنیت شغلی در ازای این حجم از استرس و حجم از کار هست.
بسیاری. و آقای دکتر انیشه، آیا ما مواردی داریم در خارج از کشور که همچین مشکلاتی داشته باشن و ببینیم که اونها چه کارهایی انجام دادن، چه راهکارهایی وجود داره که بشه در واقع این مشکل رو حل کرد؟
حتما شنیدید که اغلب کشورهای اروپایی، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس جذب پزشک دارن. خب نشون میده که اونها مشکلاتی دارن. اونا مشکلاتشون رو با ایجاد شرایط رفاهی بهتر و جذب پزشک از کشورهای دیگه دارن حل میکنن. این موزل در واقع جدیدی نیست، ولی خب شیوه حل مشکل بسیار مهمه. ما اگر هزاران متخصص علوم مختلف پزشکی تربیت بکنیم ولی نتونیم درآمد مفید ایجاد کنیم، کشورهای دیگه اونها رو بعد از تربیت شدن از ما خواهند گرفت و فعل مهاجرت پزشکان رو خواهیم داشت.
بله، و این مشکل و موضوع رو در واقع خیلی پیچیده تر میکنه.
بله عرض کردم مشکل پیچیده و راه حلش هم پیچیده. راه حل صرفا افزایش ظرفیت پزشکی نیست. من گاهی وقتا تعجب میکنم از سیاستگزاران کشور، میگن ما بیاین و در واقع ورودی پزشکی عمومی رو افزایش بدیم که از اون طرف کمبود پزشک رو جبران کنیم.
فرآیندی هست که الان در پزشکی عمومی داره اتفاق میفته.
بله، هر چقدر بیشتر بکنیم تعداد مهاجرین رو داریم بیشتر میکنیم، به خاطر اینکه هر کسی امکانی پیدا بکنه، شرایط درآمدی بهتری پیدا بکنه، شرایط اقتصادی بهتری پیدا بکنه، خب به هر حال ممکنه این تصمیم رو بگیره که بخواد مهاجرت بکنه. ما باید این شرایط رو در کشور فراهم بکنیم که امکان مهاجرت رو کاهش بدیم. چرا 10 سال پیش کسی از ایران مهاجرت نمی‌کرد؟ و الان سیل مهاجرت جامعه پزشکی رو به خارج از کشور داره.
یعنی با توجه
سال‌های سال براشون زحمت کشیده شده، سال‌های سال در واقع کشور صبر کرده تا اینها به باردهی برسن، ولی الان که موقع باردهیه نمیتونیم نگهشون داریم.
آیا فکر میکنید ما در سالهای آتی آنچه که چشم اندازمون هست چگونه خواهد بود؟
اگر با همین روشی که این چند سال اخیر پیش رفتیم پیش بریم، یعنی نتونیم انگیزه و امید رو برای همکاران در واقع پزشکمون فراهم بکنیم، خب به هر حال این انگیزه اقتصادی به خصوص در کشورهای همسایه در اروپا وجود داره و پزشکان به خاطر اینکه این امیدها رو به دست بیارن علارغم میل باطنیشون ممکن مهاجرت بکنن، چون مهاجرت هم پروسه بسیار سخت و پیچیده و سنگینیه، ولی به هر حال پزشک سالها زحمت کشیده، مرارت پزشک شدن رو به جان خریده، یک بار دیگه مرارت مهاجرت رو هم ممکنه به جان بخره و این بسیار واقعی نامه ایمونیه و ما باید یه فکر اساسی بکنیم که جوانانمون رو به خصوص از دست ندیم. پزشکان جوانمون آینده سازان کشورمون هستند، سرمایه های کشورن و این مزیت رقابتی کشور ماست. ما باید به هر قیمتی بتونیم اینا رو حفظ کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر انیسیان، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. ممنون باشم و با شما خداحافظی میکنم. توضیحات جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی رو تقدیم شما عزیزان کردیم.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 4 رشته تخصصی طب اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی با عدم استقبال داوطلبان مواجهیم و این عدم استقبال به شرایط کاری و تعرفه ها برمیگردد. پذیرش مستقیم دستیاری از بین دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی واجد شرایط در رشته های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری های عفونی و گرمسیری یا طب اورژانس برای سال تحصیلی 1404-405 اجرا می شود. جزئیات پذیرش مستقیم در رشته های کودکان، بیهوشی، عفونی و طب اورژانس. اولویت کلیه پذیرش. اولویت اول کارورزان واجد شرایط به شرح بند 2 و 3 این دستور عمل و پزشکان عمومی که کمتر از 5 سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد. اولویت دوم پزشکان عمومی که دارای رابطه استخدامی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند. لازم است کارورزان داوطلب حداقل 15 ماه از دوره کارورزی خود را قبل از معرفی به دوره دستیاری سپری کرده و گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی را دریافت کرده باشد. ضروری است حداقل‌هایی از هر بخش چرخشی در دوره کارورزی گذرانده شده باشد. 2 ماه جراحی عمومی، 3 ماه بیماری های داخلی یا 2 ماه داخلی و 1 ماه پزشکی خانواده، 2 ماه زنان و زایمان، 3 ماه کودکان، 1 ماه طب اورژانس، 1 ماه بیماری های قلب و عروق، 1 ماه روان پزشکی، 2 ماه بخش های اختیاری مینور. پزشکان عمومی که کمتر از 5 سال از زمان فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد و سن آنها نیز کمتر از 40 سال و همچنین کارورزان متقاضی واجد شرایط می توانند درخواست خود را به ترتیب اولویت انتخابی در هر 4 رشته تخصصی کودکان، بیهوشی، طب اورژانس و بیماری های عفونی و گرمسیری به دانشگاه محل تحصیل و چنانچه آن دانشگاه فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته‌ها باشد، به دانشگاه علوم پزشکی کلان منطقه ارائه و در صورت احراز شرایط بر اساس اولویت‌های مندرج در این دستور عمل در یکی از رشته‌های تخصصی اعلام شده پذیرفته شود. و در نهایت تأکید می شود دستیاران نیز در صورت تکمیل طول دوره آموزش دستیاری مطابق برنامه آموزشی و مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مرتبط مجاز به شرکت در آزمون ارتقای گواهی نامه خواهند بود.
اینجا رادیو سلامت، برنامه مخاطب خاص از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه این هفته ما در خصوص 4 رشته تخصصی در انتظار دستیار هست. گفتگومون رو میخواییم ادامه بدیم و در این بخش صحبت بکنیم با جناب دکتر غلامرضا بیازیان، متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ خواب و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر بیازیان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر سلجوقیان عزیز و شنوندگان محترم برنامه وزینتون. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، می‌خوام این بار و در این هفته در خصوص رشته‌های دستیاری تخصصی پزشکی با شما صحبت بکنیم. در حال حاضر وضعیت رو چگونه می‌بینید؟
عرض خدمتتون که خب یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر سیستم آموزشی ما و به تبع سیستم درمان ما باهاش روبرو شدن، عدم حضور دستیاران در بعضی از رشته‌های خاص هست و یا به عبارتی پر نشدن ظرفیت در بعضی از رشته‌ها، که این متاسفانه داره بیشتر میشه به خاطر اینکه خیلی از دوستان که قبلا به عنوان پزشک عمومی تمایل داشتن که بیان دوره تخصص رو بگذرونن، وقتی شرایط بازار کار رو میبینن، وقتی که شرایط اجتماعی یک متخصص رو میبینن، میزان درآمد رو میبینن و مشکلاتی که وجود داره، ترجیح میدن که وارد عرصه دستیاری نشن، در حالی که سالهای قبل خیلی رقابت گسترده بود. اما امسال ما میبینیم که یا سالهای قبل میبینیم که خیلی از رشته ها واقعا خالی باقی میمونه و متاسفانه خالی موندن بیمارستان های آموزشی از دستیار معضلات درمانی هم ایجاد میکنه، چون قسمتی عمده از درمان رو تو بیمارستان های آموزشی ما دستیاران ما به عهده داشتن. توی بعضی از رشته ها مثل طب اورژانس، بیهوشی کودکان و عملا عفونی ما این موزل رو به صورت واضح داریم.
بسیاری. آقای دکتر بیازیان، ما در حال حاضر میبینیم که ظرفیت های این چهار رشته‌ای که حالا در خصوص کودکان، اورژانس، اطفال و بیهوشی هست پر نمیشه. از اون طرف هم حالا رشته های دیگر رو هم مثلا بین همکارایی که دارن برای امتحان تخصص و دستیاری میخونن میبینیم که مثلا رتبهشون به خیلی از رشته ها میخوره، اما ترجیح میده که یک سال دیگه تحمل درس خوندن خیلی زیادی رو داشته باشه و سال آینده بتونه توی یه رشته‌ای بره که به هر حال جزء رشته‌های لوکس حساب میشن، حالا اگر عنوانش رو در بین همکاران اینگونه بپذیره. من میخوام اشاره بفرمایید که چرا این وضعیت اتفاق افتاده.
خب ببینید، این که حالا عملا این که علت این که ما به این وضعیت رسیدیم چی هست، شاید عوامل بسیار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی توش دخالت داره. وقتی که ما تأمین نمی کنیم یک پزشک متخصصمون رو از نظر مالی، میایم قوانین سخت گیرانه میذاریم واسه پرداخت حقوق ها، از اون ور قوانین سخت گیرانه واسه بیمه ها میذاریم که بیمه ها عملا خیلی از تعرفه هاشون رو تا چند سال فریز کردن، بالا نبردن، و پرداختی که انجام میشه واسه یک متخصص بعضی موقع حساب میکنیم ببینیم که واقعا از یک بخش راننده تاکسی اینترنتی خیلی کمتر میشه. خب دیگه طبیعی هستش که تمایل واسه این که آدم بره 4 سال دوره دستیاری رو بگذرونه واسه این که به این مقام برسه که آخرش هم باز دوباره مثل وضعیت پزشک عمومی درآمد چندانی نداشته باشه، دیگه اشتیاقی واسه این قضیه باقی نمیمونه. من فکر میکنم اصلی ترین عاملی که باعث میشه بحثای مشکلات مالی هست که باید دولت حتما یه فکری بکنه اگر که واقعا میخواد متخصصین و پزشکان داخل این مملکت بمونن و وضعیت نرمال و خوبی واسه یه جامعه پزشکی داشته باشیم، واسه یه سلامت جامعه داشته باشیم، باید این اتفاق بیفته که یک سری اعداد و ارقام تغییر بکنه. یعنی ما حتما متعهد بشیم که هر پزشکی که به این تخصص رسید حتما این درآمد رو پیدا خواهد کرد. تو بعضی از این رشته‌هایی که شما فرمودید، ببین ما مثلا واسه کودکان پارسال 25 نفر ظرفیت داشتیم، 13 نفر قبول شدن. از این 13 نفر جالب 10 نفرشون مراجعه نکردن. یعنی این که حتی بعد از این که انتخاب رشته هم انجام میدن، وقتی میان وارد شرایط عادی میشن، میان وارد شرایط جامعه میشن، شرایط رو میبینن و از دوستان دیگه‌ای که حالا سال بالایی تر هستن یا فارغ التحصیل این رشته هستن، بازار اون رشته رو میپرسن، میبینن که واقعا تو این رشته درآمد وجود نداره. وقتی درآمد وجود نداره و گذران زندگی به مشکل برمیخوره، خب طبیعی هستش که هیچ اشتیاقی واسه این که بخوان دوره دستیاری رو و اون آزمون دستیاری رو بخوان شروع بکنن واقعا وجود نداره.
در حال حاضر برای امتحان دستیاری، خب از این جهت که افراد قبول بشن و نرن، هم جریمه گذاشتن هم محرومیت، یعنی سال بعد رو نمیتونن امتحان بدن. به نظر شما آیا این کارگوش هست؟
ببینید، من عرض کردم خدمتتون ما پارسال از اون 13 نفر 10 نفر نیومدن. من فکر میکنم دقیقا گذاشتن همین محدودیت ها خودش مشکلات رو بدتر و بیشتر میکنه. شما عملا عوض این که یک مشکل اصلی رو حل بکنید، داریم یه سری قید و بندایی میزنیم که واقعا تو بعضی موارد محدودیت رو واسه افراد ایجاد میکنه و خودمون یه سری محدودیت رو میزنیم و بعدا میگیم که چرا اینقدر محدودیت وجود داره و چرا افراد تمایلی به ادامه یه تحصیل توی دانشگاه‌های ایران ندارن. شما هرچی محدودیت‌های این شکلی رو بیشتر بکنید، این بازدارنده نیست، متأسفانه مشکل رو بیشتر میکنه. حالا اگر که کسی بودش که ممکن بود انتخاب رشته بکنه، بعد بیا داخل بیمارستان علاقه‌مند بشه به رشته اطفال داد بمونه، وقتی که این شرایط رو ببینه از همون اول انتخاب رشته نمی‌کنه.
مثلا
اگر که الان 13 نفر قبول شدن، 10 نفر مراجعه نکردن، مطمئن باشید سال بعد یک نفر بیشتر پذیرش نخواهیم داشت، به خاطر اینکه بقیه اون 13 نفر حساب کار رو میکنن که من چه بازار کاری میخوام به دست بیارم و از همون اول انتخاب میکنن که نیان. منظور من این استش که ما عوض این که مشکلات اصلی رو حل بکنیم، دنبال در حقیقت قید و بند زدن به افراد هستیم، در حالی که این مشکلی رو حل نمی‌کنه. ما مجبوریم بریم به این سمت که وضعیت پزشکان رو بهبود بدیم، وضعیت معیشتیشون رو، وضعیت اجتماعی پزشکان باید ارتقا پیدا بکنه و اون بحثایی که در حقیقت از نظر فرهنگی متأسفانه مخالفت‌هایی که وجود داشته و تبلیغات مسمومی که علیه پزشکان و متخصصین می‌شده، اینا رو باید ساماندهی بکنیم. باید ارج و قرب رو به پزشکان خودمون برگردونیم، به خاطر اینکه اینا هستن که نگهبانان سلامت جامعه هستن. هر چقدر قشر پزشکی نحیفتر بشه، ضعیفتر بشه، مطمئن باشید که سلامت جامعه هستش که آسیب میبینه و در نهایت این مردم عزیزمون هستن که آسیب میبینه.
بسیاری آقای دکتر، یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب به هر حال اشاره میکنید که اون داوطلبی که میخواد بیاد این رشته تخصصی رو بخونه، نگاه میکنه مثلا به هر حال فرزندآوری در طی سالهای گذشته که کمتر بوده، در نتیجه متولدین کمتر بوده، در نتیجه خب یک بازار کاری علاوه اقتصادی اگه بخوایم در نظر بگیریم خب کمتر درآمدزا درش مطرحه. آیا این مسئله این هست که ما نیاز نداریم به این همکاران پزشک متخصص اطفال، یا اینکه نه ما نیاز داریم ولی رغبتی نسبت بهش وجود نداره؟
نه، حقیقتش اینه که این نیاز وجود داره، چون ما همین الانش داخل بیمارستان‌های خودمون کمبود رزیدنتانی و کمبود پزشکان عملا کودکان رو داریم. حتی ما وقتی فراخوان می‌زنیم که به عنوان درمانی بتونیم استفاده بکنیم از پزشکان کودکان، واقعا کمبود رو حس می‌کنیم. حالا اینکه اگر که آمار غیر از این رو نشون میده، من الان آمار دقیق ندارم بخوام خدمت شما ارائه بکنم، اما این که شما از 25 نفری که به عنوان رزیدنت می‌خواستید بگیرید عملا 3 نفر حضور پیدا کردن، مشخص این کمبود در آینده خواهد بود. امکان نداره که جمعیت کودکان ما به یک باره اینقدر کم بشه که ما اینقدر نیازمون کمتر بشه. واقعا این نیاز تو بعضی رشته ها واقعا هست، بیهوشی که واقعا همین نیاز رو داریم، تب اورژانس همین نیاز رو داریم، چون تعداد این بیماران بیهوشی و تب اورژانس که کم نشده. حتی واسه گروه اطفال هم من فکر میکنم که این نیاز کم نشده، اما خب متاسفانه حساب کتاب که میکنن که بازار کار در حقیقت بازار کار مناسبی نیست و احساس میکنن درآمد کاهش پیدا کرده، به خصوص با قوانین عجیب و غریبی که یه دفعه مثلا گذاشته میشه حالا بیمار از کمتر از 7 سال دیگه درآمد هیچ هزینه دریافت نکنه، یا ما قوانین دیگه‌ای که خلق الصائب بدون کارشناسی دقیق انجام میشه. خب همه اینا باعث میشه که بازار کار یک رشته آسیب ببینه و در نهایت اون رشته متقاضی کمتری خواهد داشت.
بسیاری. و آیا با بالا بردن تعرفه ها و بحث درآمدی و مالی این مشکل برطرف میشه یا نه جامعه پزشکی چیزی فراتر از آنچه که مربوط به وضعیت اقتصادی هست لازم هست براش انجام بشه تا اون جایگاه خودش رو پیدا کنه؟
ببینید، اصلی ترین چیزی که نیاز هست این هستش که دیده به جامعه پزشکی باید در سیاست گذاران و سیاست مداران باید عوض بشه. افزایش ظرفیت ها خودش نشون دهنده دید سیاست گذاران این کشور بود نسبت به قشر پزشکی. متاسفانه این دید کارشناسانه و دید تخصصی وجود نداره. تا این دید اصلاح نشه، اصلاح تعرفه ها که خیلی گام بزرگیه که یک بار انجام شد، اما اگر که واقعا اصلاح تعرفه انجام بشه و اون دیده اصلاح نشه، باز قضیه به همون سمت پیش خواهد رفت. من فکر میکنم اصلی ترین عاملی که وجود داره این هستش که دیده سیاست گذاران و سیاست مداران این مملکت نسبت به قشر پزشکی باید تغییر اساسی و عمده پیدا بکنه. اونجاهایی که واقعا به این شغل شریف پزشکی به دید یک بیزینس نگاه میکنن، این دید باید عوض بشه و عملا اصلاح تعرفه ها هم یک جزئی از اون برنامه اصلاحات خواهد بود. نکته ای که وجود داره این هستش که ما انتظار نداریم که این پرداختی از جیب مردم باشه. متاسفانه الان شرایط حاکم به همین منجر شده، اما به خاطر این هستش که بیمه هایی که باید پرداخت کننده اصلی این خدمات و این تعرفه ها باشن، بیمه ها پرداخت نمی کنن. عملا اتفاقی که می افته این هستش که اوت آف پاکت در حقیقت مردم افزایش پیدا میکنه. اصلاح تعرفه ها در کنار اصلاح قوانین بیمه و پرداخت های منظم بیمه شاید بتونه مقداری از این مشکل رو حل بکنه. در کنارش باید حتما دید اجتماعی و فرهنگی سیاست گذاران و سیاست مداران هم مثل به این قضیه اصلاح بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر بیازیان. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون از لطف شما.
ممنونم با شما، خداحافظی میکنم. به انتهای برنامه این هفته مخ...